در استدیوی برنامه جناب آقای دکتر کاظم نظم‌ده، مدیر کل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیست کشور حضور دارم. خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین این روز عزیز رو خدمت همه معلولان عزیز و خانواده های محترمشون و همه افرادی که در این زمینه تلاش میکنند و سعی میکنند تبریک عرض میکنم.
متشکرم از اینکه در برنامه ما حضور دارید آقای دکتر نظم‌ده. با توجه به اینکه شما مسئولیتی دارید و دفتری هست پیرامون فعالیت‌های توانمندسازی، فعالیت‌ها در حوزه توانمندسازی معلولین، ابتدا می‌خوام بپردازیم به کارهایی که این دفتر داره و چه خدمات رسانی برای معلولان کشور داره.
بله، خب همجور که استدار دارید، حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیش از 1,400,000 معلول رو با معلولیت‌های مختلف جسمی، حرکتی، ذهنی و حسی تحت پوشش داره.
بله.
و سه دفتر، دفتر مراقبتی و شبانه روزی، دفتر روزانه و توانپزشکی و دفتری که بنده در خدمتتون هستم، دفتر توانمندسازی معلولان، در حوزه توانبخشی به ارائه فعالیت‌ها و خدماتی می‌پردازند. من در ارتباط با فعالیت‌هایی که در دفتر توانمندسازی هست خدمتتون عرض می‌کنم که به نوعی ورودی معلولین به این که معلول هستند یا نه و شدت و نوع معلولیتشون در چه حدی هستش از دفتر ما شروع میشه. و در اینجا ما کمیسیون های پزشکی توانبخشی رو داریم که بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولین تشکیل میشه. الان که من در خدمت شما هستم، 1,250,000 معلول در این کمیسیون ها طرح شدن و بیش از 400 کمیسیون پزشکی توانبخشی در کشور شکل گرفته و بیش از 2,664 نیروی تخصصی پزشک، فیزیوتراپ، کاردرمان، روانپزشک، روانشناس ارزیابی این عزیزان رو به عهده دارن. در این دفتر بعد از این که مشخص شد یک فرد معلول هست و نوع و شدت معلولیتش به چه میزان هست، یک سری خدمات در واقع ارائه میشه. از جمله خدماتی که در این دفتر ارائه میشه و مورد توجه هستش، بحث دسترسی افراد معلول و بحث مناسب سازی محیط زندگی در واقع افراد معلول هست. خب اجازه دارید که مناسب سازی یکی از روش هایی است که شاید به نوعی بشه گفت که یک نوع سرمایه گذاری هست در یک جامعه تا یک هزینه، و این فقط مختص افراد معلول نیست، مختص همه افراد جامعه هستش. به طور مثال اگر خیابان‌های ما، محیط زندگی ما، پارک‌های ما، ورزشگاه‌های ما، خونه‌هایی که ما می‌سازیم و همه اماکن عمومی و خصوصی که افراد جامعه می‌سازند در ذهنشون باشه که احتمال داره یک روزی یک فردی از این ساختمان بخواد استفاده کنه که دچار یک مشکل فیزیکی باشه.
بله.
حالا هیچ کدوم از ما هم چک سفید امضا نداریم که هیچ اتفاقی واسمون نمیفته.
کاملا درسته. بله.
بنابراین این یک نوع رویکرد و یک نگاه هستش که در خیلی از جوامع پیشرفته این حل شده. به طور مثال شما الان کشورهایی در اروپا هستن که از سطح دریا پایین‌تر هستن، ولی خانه هایی که می سازن، اماکن اون که می سازن، میزان پله‌ای که می خوره بسیار کمتر از پله‌هایی است که ما در کشورمون استفاده می کنیم. و این شاید برمی گرده به همون نگاهی که همراه با آینده نگری، همراه با فکر با آینده است که محیطی ساخته بشه که همه افراد بهش دسترسی داشته باشن. بحث مناسب سازی، خب قسمتش مربوط به مناسب سازی شهری هستش که دبیرخانه آن در سازمان بهزیستی است و سالیان سال داره تلاش میکنه و دستگاه‌های مختلفی عضو هستن که هماهنگ کننده این دستگاه وزارت کشور هستش.
این مناسب سازی آقای دکتر مربوط فقط به مبلمان شهری که نمیشه؟ یعنی شما مناسب سازی رو حتی در ساخت و سازها میگید؟
بله. بنده عرض من اینه که به نوعی شاید بشه گفت که مناسب سازی رو از نوع نگاه و فکرها باید شروع کنیم. یعنی به طور مثال اگر قرار ما یک ورزشگاهی رو طراحی کنیم،
بله،
اگر قرار یک پارکی رو طراحی کنیم، مسجدی رو طراحی کنیم، باید تو نگاهمون و فهممون باشه که درصدی از افرادی که از این اماکن استفاده میکنن ممکنه دچار مشکلات فیزیکی باشن و ما حق نداریم اون افراد رو در استفاده از این اماکن محروم کنیم. این نگاه نه نگاه انسانیه، نه نگاه اعتقادیه، نه نگاه اخلاقیه. و خوشبختانه این تفکر در خیلی از کشورها جا افتاده، در کشور ما هم آرام آرام داره جا میفته. و از اون مهمتر بحث مناسب سازی محیط زندگی فرد معلوله. یک بار بحث مبلمان شهری هستش، یک بار بحث خود محیط داخلی زندگیش، بله. که سرویس بهداشتی خانه، پله خانه، آسانسوری که فرد داره استفاده میکنه. خب این قسمت رو سازمان بهزیستی از تقریبا 3 سال گذشته بهش ورود پیدا کرده، چون واقعیت اینه که سازمان بهزیستی نمیتونه به تنهایی با منابعی که داره در بحث مناسب سازی مبلمان شهری اقدام کنه، بلکه این برمیگرده به کلیه دستگاه‌های جامعه.
یعنی چند نهاد درگیر این مسئله،
بله.
هستن؟ بله.
و تک تک افراد جامعه، به طور مثال یک فردی که میخواد خونه ای رو طراحی کنه، ویلایی رو طراحی کنه، فضایی رو طراحی کنه، باید تو ذهنش این باشه که درصدی از افرادی که از این استفاده میکنن احتمال داره دچار مشکلاتی باشن. منتها در بحث مناسب سازی محیط زندگی افراد معلول، سازمان بهزیستی از چند سال پیش ورود پیدا کرده. مثلا در سال گذشته، سال 96، ما بیش از 16,000 در واقع منزل مسکونی افراد دارای معلولیت رو مناسب سازی کردیم، که این بر اساس بررسی که کارشناسمون در اونجا انجام میده. کارشناسمون هم عموماً از فارغ التحصیلان رشته‌های تمام پزشکی هستن، مثل کاردرمان، فیزیوتراپیست، ارتوپدی فنی، که بالاخره به مشکلات معلولین و دسترسی معلولین اطلاعات کافی دارن. و در سالی که در خدمتون هستیم، اعتبار مناسب سازی محیط زندگی افراد معلول تقریبا رشد 100% داشته، و این هم باز از دید کارشناسان کافی نیستش و باید این افزایش پیدا کنه. و اگر محیط زندگی افراد معلول و مبلمان شهری ما مناسب سازی بشه، که نشون میده یعنی ذهنها و فکرها و رویکردها مناسب سازی شده، به نوعی بهترین مدل توانمندسازی افراد معلوله. یعنی در
یعنی اولین گام و مؤثرترین گام.
بله. یعنی این که در تعریف توانمندسازی در علوم مختلف تعریف مختلفی وجود داره، ولی اون چیزی که ما مد نظرمونه در توانبخشی از توانمندسازی، به نوعی ایجاد محیطیه که فرد معلول خودش بتونه مشکلاتش رو حل کنه، نه اینکه محیطی باشه که فرد معلول نتونه مشکلات رو حل کنه، بلکه دستگاه‌ها و دولت کماکان حل کنه. اگر این اتفاق بیفته قطعا جوابگو نخواهد بود، ولی اگر اون نگاه اول باشه که ما محیطی رو فراهم کنیم که خود فرد معلول مثل همه افراد عادی بتونه مشکلاتش رو حل کنه، یعنی اگر فضای اشتغال، فضای دسترسی، فضای عیاب ذهاب، فضای تفریح، فضای ورزش واسه یک فرد معلول مثل افراد عادی فراهم بشه، قطعا اونم توانمند میشه. به نوعی میشه گفت که اگر در معلول ما توانمندی وجود نداره یا کم هستش، علتش خود معلول نیست، بلکه محیط ماست که این به نوعی ناتوانی رو به معلول داره تزریق میکنه.
آقای دکتر نظم‌ده، فرمایش تو شما نکاتی رو در ذهن خیلی از ماها شاید روشن کرد، چراغش رو، که به قول فرمایش شما هیچ مشخص نیست که آدم تا که همین 4 ستون بدن سالم رو داشته باشه معلولیت ممکنه، حالا به جز این که ارثی از یا به صورت جنینی ایجاد شده، ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته، یا اصلا ما الان سالمندانی داریم که در محیط‌های زندگی میکنن که واقعا نمیتونن از محیط مثلا بیرونی خانه استفاده بکنن، یا داخل منزل اصلا مناسب سازی نشده براشون. اینها چیزهایی است که ما در ساخت و سازهامون خیلی کمتر بهش توجه میکنیم، در بعضی جاها که اصلا توجه نمیکنیم. نکته دیگری که خیلی دوست دارم دربارش صحبت بکنیم، مسئله عیاب و ذهاب معلولان هست. چون ما الان 2 بخش فکر میکنم ما معلولین داریم. یه سری از عزیزان که باید در محیط‌های خاصی نگهداری بشن و خودشون از پس کارهاشون بر نمیان، حتما نیاز به کمک دارن. ولی معلولین دیگری هستن که زندگی شهری عادی دارن، و مثلا من بارها دیدم که خب عزیزی نتونسته از سرویس شهری استفاده بکنه.
درست. در ارتباط با سال سرکار باید عرض کنم که سازمان بهزیستی در بحث عیاب ذهاب معلولین با استناد به قانون حمایت از حقوق معلولین چند کار مهم و خوبی رو انجام داده. یکی این که به هر حال یک تفاهم نامه ای رو با شرکت هواپیمایی هما انعقاد کرده که عزیزان معلول بتونن از بلیط های نیمبه ها با خرید اینترنتی استفاده کنن. که خب این از سنوات گذشته الحمدلله بوده و این ادامه داره. یکی دیگه از کارهایی که انجام شده این بود که یک مصوبه ای رو از هیئت محترم وزیران گرفتن برای اینکه عزیزان معلول هم بتونند از خودروهای وارداتی و مزایای اون بهره مند بشن، که حدود تقریبا 4500 خودرو در سنوات گذشته در واقع کارسازی شد و حدود 2000 خودرو به شکل مناسب سازی شده و حدود 1500ش هم وارداتی انجام شده و مابقیش هم در حال انجام هستش. و یکی دیگه از کارهایی که در سازمان بهسیسی در خصوص عیاب ذهاب انجام شده، پرداخت کمک هزینه عیاب ذهاب به حدود 13000 معلول هستش. ولی همونجور که عرض کردم ما بیش از 1,400,000 معلول داریم و قطعا این کمک هزینه عیاب ذهاب به هیچ عنوان کفاف
این تعداد از
بله این عزیزان رو نمیده و شاید راهکارش باز همین باشه که ما برای عیاب ذهاب معلولین، علاوه بر این که سازمان بهسیسی بر اساس قانون داره تلاش میکنه که این اعتبارات رو افزایش بده، سایر دستگاه ها از جمله شهرداری های محترم هم باید وارد بشن و در این زمینه البته الان در بعضی از شهرداری های کلان شهرها این اتفاق خوب افتاده، ولی کماکان بر اساس نیازی که معلولین دارن این کفاف نمیده و معلول ما در بحث عیاب ذهاب مشکل اساسی دارن، چون یک فرد عادی مثلا وقتی که یک سواری رو میخواد استفاده کنه در کنار 4 نفر 3 نفر دیگه میتونه استفاده کنه، یعنی یک سواری 4 نفر رو میتونه در عیاب ذهابشون کمک کنه و هزینه‌شو بگیره، ولی وقتی به یک معلول ویلچری میرسه قطعا یک فرد رو بیشتر نمیتونه جابجا کنه، یعنی این که پیامد معلولیت در عیاب ذهاب هم افزایش چشمگیر هزینه هاست، حالا در عیاب ذهاب، در بحث درمان، در بحث اشتغال، در بحث آموزش، همه اینها وقتی به معلولین میرسه یک در واقع فشار مضاعفی رو به فرد معلول و خانوادهشون میاره که این رو باید دستگاه ها و دولت ها تسهیل کنن، NGO ها و خیرین باید تسهیل کنن.